رادیو تقدیم می‌کند.
فاتحان سکوی المپیک. نویسنده مهناز یار محمدی. سردبیر مجید نظری نسب.
خوب ترت میلم تنظیم شد. آماده اینو هم کن؟
آماده میخوام.
خیلی خوب. خودت هم میتونی موقعی را رفتن تعداد ضربان قلب تو روی صفحه دستگاه ببینی. پرستار قبلیت بهم گفت لقب بدشانس‌ترین فوتبالیست سالو بهت دادن. چون امضای قراردادت خوش نشده مجبور شدی اون عمل قلب سخت رو انجام بدی.
کابوس بود. تازه برای شروع فصل به ایتالیا آمده بودم. دوتا دیدار دوستانم برای اینتر میلان بازی کردم و بعدم تستای ورزشی. خبر بیماری قلبی ما از تلویزیون شنیدم. پزشک باشگاه اینتر بهم گفت سالهاست که قلبم مشکل داره و پزشکا میتونستن با یه دستگاه ساده الکتروکاردیوگرام ساده متوجه مشکل بشن. قلبم چیزی که تو آجاکس هرگز نفهمیدن یا بهش اهمیت ندادن.
خیلی متاسفم. راستی دستت چی نوشته شده؟
به زبان حوسایی نوشته شده رویای پسر خیابون. وقتی 9 سالم بود خواستم اینو رو دستم بنویسم. می‌خواستم همیشه جلوی چشم باشه تا هیچ وقت از اون رویام دور نشم.
رویای پسر خیابون. رویای اون موقع چی بود؟
می‌خواستم اون پسر بچه برزیلی رو که تازه به محله ما اومده بود بالاخره توی یه مسابقه شکستش بدم.
بازیگران: محمد آقا محمدی، عباس شادروان، کامیار محبی، امیر عباس توفیقی، حمید هدایتی، مجید حمزه. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. این داستان رؤیای پسر خیابان.
اینجا که اوضاع بد نیست، ضربان قلبت هم که منظم خوبه. از گذشتت بگو نوانکو. زندگی، فوتبال.
من در اووری به دنیا آمدم، شرق نیجریه، توی خانواده پر جمعیت. همیشه نمیتونستیم سه وعده غذا بخوریم، اما همیشه فوتبال بازی میکردیم. فوتبال تنها چیزی بود که بابتش پولی نمیدادیم. تا 11 سالگی هیچ مربی نداشتم، فقط بازی میکردم. بدون مربی، بدون داور، بدون هیچ قانونی. با تیر دروازه هایی که از کفش پاره و بطری نوشابه ساخته شده بود و بازی با توپ های سنگین لاستیکی. اگرم خیلی خوششانس بودیم با توپ تنیس بازی میکردیم. بازی با این توپ ها مهارت در کنترل توپ ها خیلی خوب یاد داد. گاهی اوقات برای بازی میتونستیم به زمین بریم. وقتی میگم زمین، منظورم اون زمینای صاف و سبز و خوشگل توی اروپا نیست. یه زمین سفت و خشک، هر وقت میخوردی زمین حتما یه جایی از بدنت زخم میشد. اما حتی اگه از بدنمونم خون میومد، باز بلند میشدیم و مثل اسب وحشی میدویدیم. میدونید آقا، همه ما عاشق فوتبال بودیم. همه ما پسرای خیابون بودیم. من از خیابون مستقیم رفتم به باشگاه آژاکس و بعدم تیم ملی المپیک.
آره، چرا تمرین نمی کنید بچه؟ به این زودی خسته شدی؟
مربی باید با هم صحبت کنیم.
اتفاقی افتاده؟
درباره شما سایبان پرش.
بس به گوش شما هم رسوندن؟
بله، ما همه چی رو میدونیم.
مربی من به عنوان کاپیتان تیم، دانیل آموکاچیم به عنوان کسی که تجربهش خیلی از ما بیشتر، از طرف همه بچه ها نماینده شدیم تا با شما حرف بزنیم.
خودم میخواستم توی یه موقعیت مناسب حرف بزنم. نوانکو
شما نباید از اینجا برین مربی.
بله مربی،
ادامه دادن با این شرایط برام خیلی سخت شده. دیروز ساعتها باشون بحث کردم و به هیچ نتیجه ای نرسیدم.
مربی همه میدونن فدراسیون نیجریه 6 ماه دستمزد شما رو نداده، واقعا این کارشون خجالت آوره.
اونا نه تنها نمیخوان دستمزد عقب افتاده منو بدن، حتی به قولای ساده شون هم دیگه عمل نمیکنن. هر دقیقه یه تغییر، هر دقیقه یه بهونه. اینجا هیچ ثبات اداری وجود نداره. شما دوتا حداقل میدونین وقتی از نظم و انضباط حرف میزنم منظورم چیه. اروپا رو از نزدیک دیدین، میدونین من با چه سیستمی بزرگ شدم و کار کردم. حالا نه تنها برای گرفتن حقوقی که 6 ماه ازش گذشته باید صدامو بلند کنم، بلکه باید تعهدشونم تحمل کنم.
آقا متاسفم مربی، اینجا هر کسی پشت میز نشسته میخواد نشون بده آدم مهمیه. اونا هیچ کاری واسه فوتبال نیجریه نکردن، فقط میخوان زور بگن.
اما ما از اونا نمیترسیم مربی.
بله،
برای همین وقتی فهمیدیم شما رو تهدید به اخراج کردن ما هم دست به کار شدیم. به زبون خودشون باشون صحبت کردیم.
چی؟ چی بهشون گفتیم؟
تهدید رو با تهدید جواب دادیم. گفتیم اگه جو بونفرر نباشه ما هم نیستیم. گفتیم اگه مربیمون از اینجا بره مجبورن دنبال بازیکنهای جدید بگردن. مربی ما به هیچ قیمتی نمیخوان شما رو از دست بدیم.
منم نمیخوام برم، اما اونا بیش از اندازه منو تحت فشار گذاشتن. به هم گفتن حتی اگر بودجه ای هم خرج تیم نمی کردیم، چون به نتیجه ای که میخواستن نرسیدن، گفتن به تیم اعتماد ندارن. گفتن اگر تیم هماهنگ بود توی یه بازی دوستانه از تیم توگو 5 گل نمیخورد. گفتن من روی یخ نازک را میرم که هر لحظه ممکنه بشکنه. شاید قبل از اینکه تو بخوای استعفا بدی ما زودتر تو رو اخراج کنیم.
ولی بیشتر دوست دارن خودتون استعفا بدین تا مجبور نشن ما رو یه ماه زودتر به آمریکا بفرستن واسه اردو. بدهی شما رو هم به بهانه استعفا دیگه تسویه نمی کنن، کلی تو هزینه هاشون صرفه‌جویی میشه. اینجوری
از این وضعیت خیلی خسته شدم دنیل، بیشتر از این نمیخوام به خودم و خانوادم سخت بگیرم.
این یه سال که اینجا این خودتون با چشای خودتون دیدین قدرت دست چه آدمایی افتاده. با این حال به خاطر عشقی که به فوتبال و مردممون داریم میخوایم از طرف تیم یه پیشنهاد منصفانه به شما بدیم.
چه پیشنهادی؟
اگه شما تا آخر المپیک همراه ما باشین و ما در عوض به شما طلا بدیم، اینطوری میتونیم بدهی شما رو صاف کنیم و با شما بی حساب بشیم.
طلای المپیک؟
بله مربی، طلای المپیک آتلانتا.
خب اگر طلای نبردین چی؟
این شانسو به ما بدین مربی.
بله مربی،
اگه شما استعفا بدید دست خالی از اینجا میرید، ولی اگه کنار ما بمونید و ما به قولمون عمل کنیم دست پرتر از همیشه به خونه برمیگرد. یادم جو بونفرر جا خورد، اصلا انتظار این پیشنهاد نداشت.
با این چیزایی که گفتی این طلا برای همه مردم نیجریه اندازه یه جام جهانی نیست.
همینطور.
و جوابی که شنیدید چی بود؟
چند دقیقه فقط سکوت کرد و گفت باید فکر کنم. مطمئن بودم اگه جوابش مثبت باشه دیگه هیچ چیزی نظرش رو عوض نمی کنه. آدم قاطعی بود و به کاری که میکرد باور داشت. جو بونفرر ما رو ترک نکرد. یه چیزی بین پسرهای تیم بود که بهش امید میداد. ما همه با هم رفیق بودیم، همه یک دل بودیم، همه برای بردن تلاش میکردیم.
آفرین.
مدت زیادی بود که همو میشناختیم و با هم بازی کردیم. من، دانیل آموکاچی، ساندی اولیسه، تاریبو وست، جی جی اوکوچا، بابا یارو، مونیکه و همه بچهای دیگه. ما یه مش بازیکن تشنه بردن بودیم. ما این شانس رو داشتیم تو المپیک بهترین تیم فوتبال باشیم. ما بعد از باخت در دیدار تدارکاتی جلوی تیم توگو با آمادگی خیلی ضعیف زودتر از افتتاحیه به تالاهاسی رفتیم، مرکز ایالت فلوریدا.
هی ساندی،
بالاخره تو هم رسیدی نوانکو.
با اولین پرواز اومدم، حتی یه روزم هدر ندادم.
از میلان تا فلوریدا چند ساعت پروازه؟
تقریبا 10 ساعت و نیم.
پس یه دو روزی همه یه توپا رو به تیر دروازه میزنی. آره؟
یعنی تو بعد پرواز وضعت از من بهتر بوده؟
من دلم میخواست وسط زمین چمن بخوابم. ببینم تو میلان همه چی خوب پیش رفت؟ قرارداد تو امضا کردی؟
آره خوب بود، فقط یه مرحله دیگه باقی مونده برای بعد از المپیک.
چی؟
قرار شد تو یکی دوتا مسابقه دوستانه شرکت کنم. بعد تستای ورزشی ازم میگیرن و بعدش هم شروع لیگ. اینجا چی کار میکنی؟ تو لابی موتل منتظر من که نبودی که از در میام تو؟ ها
اومدم تو تکلیف یه چیزی رو روشن کنم.
مشکلی پیش اومد؟
آره اونم چه مشکلی. مسئولای رخشوخونه اینجا الان 2 روزی که به بهانه‌های مختلف در شستن لباسا سرلنگاری میکنن.
بقیه بازیکن‌ها کجا؟
بعد تمرین همه خسته بودن و کسی حال نداشت همراه من بیاد پایین. میدونی اونا خیال میکنن فقط یه بی‌نظمی ساده است، ولی من مطمئنم اینا کارشون عمدیه. از روزی که اومدیم واسه همینه.
خیلی خب پسر، بذارش به عهده من ساندی، خودم الان با مسئول محتل صحبت میکنم.
باش باش.
بیا
بفرمایید.
روز بخیر.
روز بخیر. بازیکن جدیدی؟
کاپتان تیم.
خب
ببینین، ما توی اردوی 1 ماه هستیم و بعد از اینجا باید برای مسابقات المپیک بریم آتلانتا. میدونین ما هر روز باید کلی تمرین کنیم و چیزی که خیلی برامون ضروریه داشتن لباس تمیزه. واقعا خیلی مهمه که لباسامون به موقع شسته بشه.
خب کاری از دست من ساخته نیست.
فقط بگین کاری از دستتون ساخته نیست، کاری ازتون ساخته نیست. ببینم نکنه فکر کردین برای حل این مشکل میشه به تعداد روزایی که اینجایی میتونیم چند دست لباس تمرین بخریم؟ ها
نمیدونم، شاید فکر بعدی نباشه.
میبینی اگه تیم ما اونقدر پولا جای این ساختمون کوچیک و درب و داغون که اسمشو به زور گذاشین هتل آپارتمان، حتما ما رو به یه هتل 5 ستاره شیک میبردن.
چه سر من داد میزنی؟ من که مقصر نیستم، نه صاحب این هتل آپارتمان به درد نخورم، نه مسئول بی پولی تیم شما.
اگه شما مسئول نیستین پس ما باید با کی صحبت کنیم؟ به هر حال یکی باید جواب ما رو بده.
مسئولای رخشوخونه لباسای شما رو قبول نکردن.
برای چی قبول نکردن؟ مگه ما تاون داریم یا جزام؟
نه از اینا که نه، از یه مریضی دیگه میترسم.
خدای من صبر کنم. مثلا چه مریضی؟
میگن که یه بیماری هست که تو آفریقا خیلی زیاده.
گوش کنین، ما ورزشکاریم، ما که مثل آدمای معمولی زندگی نمی کنیم. قبل از اینکه عضو هر تیم فوتبال بشیم باید کلی آزمایش بدیم، هر آزمایشی که فکرشو بکنیم.
من فقط مسئول پذیرشم، این چیزا به من ربطی نداره.
ای آقا خوب گوش کن، این آقا کاپتان تیم ماست. شنیدین که تازه از ایتالیا برگشته، یه تیم معروف ایتالیایی اونو از باشگاه آژاکس خریده. حتما اسم باشگاه آژاکس هم به گوشتون خورده. بله شما واقعا درباره ما چی فکر میکنین؟ این رفتار تو واقعا شرم‌آوره.
سندی لطفا آروم باش. فکر میکنم فقط یه راه حل باقی میمونه، این که باید با مالک اینجا صحبت کنم.
همون اول گفتم فکر نمی کنم مشکلتون حل بشه.
میخوام بگین مالک اینجا هم همه چی از قبل میدونسته؟
احتمالاً.
شما که مسئول پذیرشین چرا همون اول نگفتین لباس شستم با دستم جزء شرایط اقامت؟ ها
شما فقط بلدی داد بزنی.
چیکار کنم؟
روز بخیر، جک هستم، مسئول پذیرش. چه کاری میتونم انجام بدم؟
بیا بریم بالا سونی.
بفرمایید.
خوش زدن فایده ای نداره.
آره بله بله من حتما این کارو انجام
میدم. بیا عزیز.
باش
ساکو ببینم. حالا اصلا آسانسورش کار میکنه که واسری؟
تا چند دقیقه پیش که کار میکنه. بچه های برزیل و آرژانتین هم تو همین شهر شنیدم رفتن توی هتل 5 ستاره تر و تمیز. بعد ما رو آوردن یه جای خیلی دور و پرت، از اینجا تا مرکز شهر خیلی فاصله است. تازه یه جایی اومدیم که 22 نفر رو به زور تو 4 تا اتاق جا دادن. حالا از فردا باید برای شستن لباسای کثیفه تو نوبت باشیم و براش بجنگیم. فهمیدی؟
مربی گفته بود قرار شده از فدراسیون پول بفرستن، شاید بشه حداقل یه جایی بریم که نخواهیم دیگه با دست لباس بشوریم.
پامون که رسید اینجا زدن زیرش، گفتن حتی 1 دلار هم نمیتونن کمک کنن. تازه نوان کن از فردا هم باید هزینه اتوبوسی که قراره هر روز ما رو به زمین تمرین ببره و برگردونم از جیب خودمون واسه بدیم.
خیلی خوب برو تو. توی نیجریه همیشه باید فراتر از یه فوتبالیست باشی.
آره.
هیچ وقت یه مسیر عادیو بدون دردسر جلومون نمیدونم. نمیدونم جوهر حالش چطوره. وسط این همه فشار چطوری میخواد تیمو جمع و جور کنه؟ هم باید مربی باشه، هم روانشناس، هم پرستار، حتی یه وقتایی هم مدیر بهزیستی.
آره.
شما از چی ترسیدین؟ اگر این اولین بازیتون جلوی برزیل بود شاید بهتون حق میدادم، اما تو همون مسابقه اولم خیلی منسجمتر و متحدتر از این نیمه بازی کردین. به موقع حمله کردین، خوب دفاع کردین، هر کسی تو پست خودش کارش رو تقریبا درست انجام داد. تنها گلی هم که خوردین فقط به خاطر هنر بیبیتو بود، گلزن اول المپیک. تنها چیزی که شما رو تا این حد ضعیف کرده اینه که اونا قبل از بازی از نظر روانی شکستتون دادن. برزیلیا دست تو دست هم توی زمین اومدن تا اتحادشون رو به رخ شما بکشن. شما تو جنگ روانی به اونا باختین. مگه خودتون همین برا رو سر مجارا نیاوردین؟ درست میگم دانیل؟
خب برام فکر کنیم حالا که توی هتل مشترکی از این ترفند استفاده کنیم. هر کاری توی سلف میکردن ما میکردیم، یعنی قضا میخوردن ما هم قضا میخوردیم، حرف میزدن کنارشون میشستیم حرف میزدیم، تا آخرش مجبور میشدن از صرف بزنن بیرون.
با همین کارهای ساده اونا رو از نظر روانی به هم ریختیم. شما نباید جلوی برزیلیا کم بیارین. پسرا ما به نیمه نهایی رسیدیم، یه قدمی فینالیم، چرا بازی همیشگیتون رو نمی کنیم؟ نیمه اول انگار اون تیمی نبودین که من یه سال باشون کار کردم. شوتای بی هدف، پاسای اشتباه، دفاع باز. توی 45 دقیقه 3 تا گل خوردین و یه پنالتی از دست دادین. برای همین میگم شما خودتون رو باختین. تنها گلی هم که زدین به خاطر روبرتو کارلوس بود که اون اشتباه کرد. من جای شما بودم قبل از اینکه از زمین بیام بیرون به خاطر این لطفش حتما ازش تشکرم میکردم. ببینید نمیخوام اسم تک تکتون رو به زبون بیارم و بگم چرا خراب کردیم، اما در مورد تو جیجی واقعا نمیتونم سکوت کنم.
متاسفم مربی.
منم خیلی متاسفم.
میدونم اگه اون پنالتی رو خراب نکرده بودم وضع تیم خیلی بهتر.
جیجی همه میدونیم تو با توپ جادو میکنی، توی غیر ممکن ترین موقعیت ها بارها و بارها گل زدی. چطور یه پنالتی رو اینقدر راحت از دست دادی؟ ضربه ای زدی که اصلا به هیچ واکنش خارق العاده ای احتیاج نداشت. هر دروازه‌بانی غیر از دیدا هم بود توپو میگرفت.
نیمه دوم جبران میکنم مربی.
همه گوش کنید.
بله بفهم.
میدونم تیم برزیل پرستاره است، رونالدو، بیبتو، ریوالدو، جنیو، دیدا، کارلوس، اما آیا منم نمیتونم مثل زاگالو به ستارهای تیمم بنازم؟ منم حداقل یه جیم فوتبالیست به نام دارم. بعضی از شما همین الان تو اروپا بازی میکنن، اما میتونم به جرئت بگم تک تک شما این قدرت رو دارین اسماتون رو سر زبونا بندازین. اما شماهایی که اروپا بازی میکنین خوب میدونم تو سرتون چی میگذره، خوب میدونم بیشترتون از تیماتون راضی نیستین و میخواین فصل جدید رو تو یه تیم جدید باشین. جیجی
بله.
اول تو بگو از وضعیت راضی هستی؟
خب تیم فرانکفورت سقوط کرده دیگه، نمیخوام تو اون باشگاه توپ بزنم.
پس باید همه تلاشتو بکنی تا خودتو به یه انتقال خوب برسونی.
جشن.
تو چی دانیل؟ تو اوضاع چطوره؟
مربی میخوام انگلیس رو ترک کنم. راستش من مثل یک جزیره ساخته نشدم، واقعا ترجیح میدم تو لالیگا بازی کنم.
پس توی اورتون اصلا خوشحال نبودی درسته؟
نه مربی نبودم.
سندی مرنم. تو بگو.
از فصلی که گذشت اصلا راضی نبودم. تنها اتفاق خوبی که افتاد این بود که کلن به دسته دوم سقوط نکرد و خودشو نجات داد.
پس تو هم دنبال یه راهی هستی تا این تیمو بذاری کنار.
ای بابا.
نوانکو تو چی؟
ها من خب من تازه با اینتر قرار داد بستم، اما اونا چند تا بازیکن حرفه‌ای دارن که توی پست من بازی میکنن. بین ما یه جنگ بزرگی، باید خیلی بهتر از اونا باشم که یه بازیکن ثابت بشم.
میبینی همه شما حتی اونایی که هنوز توی نیجریه توپ میزنین دنبال پیشرفتین، به تیمای بزرگ فکر میکنین، رویاهای بزرگ تو سر دارین، اما اگر نتونین امروز برای تیم ملی خودتون کاری بکنین
مقابل برزیل ببازین راحت بگم کار خیلیاتون همینجا تموم میشه و سرنوشت فصل بعدیتون بهتر از این فصلی که گذروندید نیست. قبل از اینکه به آمریکا بیاییم چه قول بهم دادیم؟ طلا در ازای 6 ماه دستمزد عقب افتاده من. من انتظار معجزه از شما ندارم، اما به خاطر قولی که به من دادین حداقل همون جوری بازی کنین که همیشه بازی میکردین. لقب عقابای سبز شایسته تیم شماست، من این باور رو دارم. خب 3-4 دقیقه به شروع نیمه دوم مونده، یکم خودتون رو گرم
کن. نکن میخوام یه چیزی بهت بگم.
چی شده جی جی؟
تو داستان نوشته رو دست رو برام تعریف کردی، برام از اون رویات گفتی. وقتی از اون پسر بچه برزیلی غریبی محلتون حرف میزدی میتونستم حس رقابتی رو که باهاش داشتی بفهمم. تو صدات یه چیزی بود که نشون میداد هنوزم بهش فکر میکنی.
آره هنوزم به اون پسر بچه‌ای که لباس تیم ملی برزیلی‌ها رو تنش می‌کرد و تونست من و پسرای محلی تئاتر رو 3 بار شکست بده فکر می‌کنم. ببینم حالا چرا یاد این داستان افتادی؟
من تو نیمه اول اصلا خوب بازی نکردم. تو امروز یه مهاجم قابل اعتمادتری هستی. میدونم نیمه دوم بیشتر پاسای گل به تو میرسه، خودم هم میخوام همین کار بکنم. نانکو من به بازی سرنوشت اعتقاد دارم. شاید رویای پسر خیابون قرار امروز در یه مسابقه واقعی در نیمه نهایی المپیک جلوی تیم ملی برزیل به واقعیت تبدیل شه. تو این قدرت رو داری که سرنوشت این بازی رو عوض کنی. اندازه واقعی رویای تو اینه، نه توی خیابون کنار جاده، نه با یه توپ پلاستیکی پاره. بیانکو ازت میخوام بهشون گل بزنی، به خاطر مردم نیجریه، به خاطر همه پسرای خیابون بهشون گل بزن. هر تو شده
بین دو نیمه خیلی ها فکر میکردن این پایان کار ماست، حتی هواداره نیجریه. اونا خیال میکردن دفعه بعد که به استادیوم میان باید برای گرفتن مدال برنز ما رو تشویق کنن.
نیمه دوم برزیل رفت تو لاک دفاعی، درسته؟
دقیقا همین کارو کردن. زاگالو تیمشو تو فینال میدید، برای همین رونالدو جونینیو رو از بازی کشید بیرون تا انرژی مهاجماش برای اون بازی ذخیره بشه. اولش سرعت بازی خیلی کند بود، همه داشتیم برای شکستن دفاع خشن برزیلیا دست و پا میزدیم. بالاخره توی دفاع اونا یه روزنه باز شد، دقیقه 78 بود که ویکتور ایکپبا گل دومو زد. اون یه بازیکن تعویضی بود که نیمه دوم به زمین اومده بود، یه شوت محکم خارج از محوطه جریمه.
عجب شوت، یه جون دوباره،
انگار توی تونل تاریک یه روزنه نور تای مسیر دیده باشی.
فقط 15 دقیقه برای زدن گل مساوی زمان داشتی.
آره فقط 15 دقیقه، 15 دقیقه تمام. همه تا مرز امید و ناامیدی رفتیم و برگشتیم تا اینکه اون لحظه سرنوشت ساز، یعنی ثانیه های آخر بازی رسید. درست دقیقه 90 بود، جی جی بالاخره اون پاس گلی که ازش حرف می زدم و برام ساخت. از گوشی زمین توپو انقدر بلند انداخت که رسید به دانیل که توی محوطه بود و روبروی دروازه ایستاده بود. من سریع خودم به تیر دروازه نزدیک کردم و دانیل پاس داد بهم و توپ افتاد درست زیر پاهای من. اون لحظه میدونستم این آخرش نیستم و اگه از دست بره بعد از اون داور سوت پایان بازی رو میزنه. بدون اینکه به دیدا نگاه کنم با یه ضربه ملایم توپو از زمین بلند کردم و بعدم یه شوت سرزن زدم. دیدا روی زمین به سمت پاهای من شیرجه زده بود، اون حتی نوک انگشتش هم به توپ نرسید، توپ از بالای سرش وارد دروازه شد.
تصور کن میلیون ها نفر توی لحظه مشترک از شدت خوشحالی بالا و پایین میپرند. وقتی میگن بالاترین سطح فوتبال یعنی این، یعنی به همون اندازه که تکنیکی هستیم با خوشم باشیم. کی گفته فوتبال فقط دریبل زدن و سری دویدنه؟ باید چاشنی ریاضیات هم بهش اضافه شه. قبل از اینکه یکی به تو پاس بده باید بتونی موقعیت تو توی صدم ثانیه محاسبه کنی. اینکه تو ترجیح دادی به زیر توپ یه ضربه ملایم بزنی و اونو از بین زمین و هوا به دروازه بکوبی فقط هنر یه بازیکن بزرگه.
ممنونم میشله، واقعا ازت ممنون.
خب بعدش چی شد؟
بعدش توی وقت اضافه درست 3 دقیقه بعدش گل طلایی رو زدم. یه شوت از راه دو.
پیشبینی جیجی درست از آب در اومد.
آره، تو اون لحظات همه چیز فرق کرده بود. انگار قدرت پاهم از همیشه بیشتر شده بود. مثل یه پسر بچه 8-9 ساله شده بودن. یه پسر بچه آزاد و رها که فقط دلش میخواست با تو هر کاری که میخواد بکنه.
میدونی خب امروز واقعا برام روز عجیبی بود. آشنایی با تو بود، داستانی که شنیدم. میدونی وقتی اسم پسر خیابون رو به زبون کردی منو برد کردی به کوچه پس کوچه های نها. وقتی 12 سالم بود عادت داشتم با دوستام توی زمین کوچیک نزدیک خونه تمرین کنم. صبح از خونه میزدم بیرون و کل روز توی اون زمین فوتبال بازی میکردم. اون روزا یه اتفاق بزرگ تو شهر ما افتاده. یادمه من و پدرم توی خونه تنها بودیم و اون داشت رادیو گوش بود. وقتی اسم مارادونا رو شنید بلند شد و صدای رادیو رو بلندتر کرد تا از چیزی که شنیده بود مطمئن بشه. خبر انتقال مارادونا به شهرمون هر دومونو به مرز دیوونگی رسونده بود. فکرشو بکن، مارادونا که به ناپل اومد اولین جام اسکودتو رو به خونه آورد. ما همچین جامی رو تا حالا نبرده بودیم. میدونی یه بار که تنها توی کوچه پرسه میزدم و با توپ فوتبالم سرگرم بودم، یه دفعه یه صدای مردونه از پشت سرم شنیدم که میگفت پاس بده پاس بده. وقتی برگشتم دیدم این مارادوناست که ازم میخواد توپو بهش پاس بدم.
خدای من، توپو به مارادونا پاس دادی؟
آره آره، چند تا پاس بری کردیم و بعد رفت.
پسر تو خیلی استثنایی هستی.
نه به اندازه ی تو. از فوتبال فقط همون خاطره قشنگ برام باقی. میدونی منم رویای فوتبالیست شدم تو سر. اما خب میبینی که آخرش شدم پرستار بخش توان بخشی. همیشه فکر میکردم دلیلای زیادی دارم که توی این راه جلومو گرفتم. اما حالا که داستان تو رو شنیدم باید اعتراف کنم منم پسر خیابون بودم. من مارادونا ناجی مردم ناپل رو از نزدیک دیدم اما هیچ وقت ازش الهام نگرفتم. اما تو از یه پسر بچه برزیلی یا اسطوره ساختی و هر طور شده میخواستی باش بازی کنی و شکستش بدی. من اون اراده و جنگندگی تو رو نداشتم. من اصلا رویای بزرگی نداشتم. طلا رو به جو بونفرر دادیم؟
بازی با آرژانتین یه داستان شبیه به این داشتیم اما بالاخره ما طلا رو به مربی دادیم. ما فقط با جوبی حساب نشدیم، ما با صدای بلند به همه پسرهای آفریقایی گفتیم این داستان برای خیلی از شماها بازم تکرار میشه. قلبهای پسرهای آفریقا برای فوتبال میتپه و حالا همه اونا میدونن فوتبال خیابونی شروع یه مسیر طولانی ولی واقعی.
پنج قدم تا خوشبختی. قلبت را مملو از مهربانی کن، ذهنت را از نگرانی رها کن، ساده زندگی کن، بیشتر ببخش و کمتر توقع داشته باش.